أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجه. درس 21 رسیدیم، درسته اگر اشتباه نکنم، درس الحادی و العشرون، نقد التسویه و الاجابت عنه. در درس 20 به مشایخ و ثقات اشاره فرمودند، سه نفر که عبارتند از ابن ابی عمیر، صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی. این سه بزرگوار، این سه شخصیت. شیخ طوسی علیه الرحمه در کتاب عده درباره این بزرگواران، درباره این سه نفر که از قضا هر سه در میان اصحاب اجماع هم اسمشون وجود داشت، شیخ طوسی درباره این سه نفر فرموده است: لا یربون ولا یرسلون الا عمن یوثق به. اخم مثلتون که به این تعبیر، و بعد جلوترش روی خط و نیم دو خط قبل از این فرمود که بله، ولعجل ذلك ثبت الطائفه بین ما یرویه این سه نفر، تا میاد به دو خط بعد میگه و بین ما اسنده و غیرهم. طائفه شیعه علما بزرگان ما آمده اند مساوی دانستند آنچه که این بزرگواران این سه نفر ولو به نحو مرسل نقل بکنند را با آنچه که دیگران به نحو مسند نقل بکنند. یعنی علما درباره این سه نفر گفتند مراسیلهم کمسانیدهم. از این حیث به این سه نفر اصحاب تسویه هم میگن، اصحاب تسویه هم میگن، یعنی اینا کسانی هستند که حرفشون حجته. وقتی میگن آدم میدانند که اینا آدم هایی نبودن که از غیر ثقه نقل کنند. لذا اگر راوی رو هم ذکر نکنن ما دچار دغدغه نمیشیم، چون میدانیم ولو این که اینها واسطه خودشون تا امام علیه السلام رو هم ذکر نکنن، اون واسطه نمیتواند یک شخص غیر ثقه ای باشد. خب این درس 20 بود، درس 20 بود. اما درس امروز که درس 21 هست، اینجا برخی از نقوض و ایراداتی که مطرح شده است درباره این بحث تسویه و اینکه مراسیل اینها مثل مسانید اینها یا مثل مسانید دیگران هست، نقوضی و اشکالاتی و بالاخره ایراداتی وارد شده است، عمدتا در معجم رجال مرحوم آیت الله خویی و حالا مختصرم هم از جاهای دیگه مؤلف محترم، مصنف محترم آمده است اینها رو مطرح می کند عمدش رو و سعی می کند که پاسخ بدهد و اشکال بکند به اون نقوض و تثبیت بکند و اثبات بکند همون نظریه تسویه را، و بگه بله این تسویه درسته، مراسیل اینها مثل مسانید می ماند، قابل اعتبار و اعتناست. خب نقوض چیه؟ خلاصه نقض یک کلمه است و اون که شما آمدید گفتید اینها لا یربون ولا یرسلون الا عن ثقه، اینا روایت نمی کنن و یا به نحو ارسال از نقل نمی کنن مگر از ثقه. خب ما میاییم مواردی رو برای شما مثال میزنیم که نقض باشد، مورد نقض باشه. یعنی چی؟ یعنی این سه نفر از بزرگواران از کسانی نقل کردن که اون کسان ثقه نیستن، نشون میداد که نه اینطور هم نبود است که این سه نفر مقید باشن حتما از ثقه نقل کنند، نه پاشکو افتاده از غیر ثقه هم نقل کردن. میگیم موارد نقض شما کیا هستن، چه کسانی هستن، چه کسانی رو شما با عنوان موارد نقض ذکر میکنید؟ خب یکی پس از دیگری اینها رو ذکر میفرمایند. در درس 21 میفرمایند ما میپردازیم به اولین شخصیت که ببینیم که ابن ابی عمیر آیا ایشان از غیر ثقه نقل کرده است یا نه. اولین کسی که ذکر میکنند محمد بن سنان هست. محمد بن سنان یا سنان از نظرتون که این شخصیتی است که بنابر روایتی ابن ابی عمیر از اون نقل کرده. روایت را شیخ حر عاملی از صدوق الی الشرایع این گونه نقل کرده است: عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن یعقوب بن یزید، عن محمد بن ابی عمیر، یکی از مشایخ ثقات همین که ثقات ما هست و متوجه ما هست از اصحاب تصفیه هستش، عن محمد بن سنان عمن ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث، حالا حدیثش رو مورد بحث ما نیست بود آخو بالا اشکال ندارد بخونیم پیامونان تبقیه کن، حدیث اینه، روایت اینه: ان نبی من الانبیاء بعثه الله الی قومه، خداوند یک پیامبری از پیامبران رو مبعوث کرد به قوم خودش. حالا اون قوم چه قومی بودن؟ فأخذوه فسلخوه فرمت رأسه و وجهه، این رو گرفتنش سلاخش کردن، فسلخوه فرمت رأسه و وجهه، پوست صورت و سرش رو سلاخی کردن و کندن. فرمه رأس و وجه، پوست سر و صورت این رو سلاخی کردن و کندن. فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ، فرشته آمد. فَقَالَ لَهُ اِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي إِلَيْكَ، خدا منو فرستاده کمکت کنم. فَمُرْنِي بِمَا شِئْتَ، امر کن به من به هر چه که میخوای، هر امری داری بکن. فَمُرْنِي بِمَا شِئْتَ، به من امر بکن با آن چیزی که میخوای. فقال، این پیامبر جواب داد، طبقه این روایت: لی اسرتون به ما یسنع به حسین علیه السلام، من میخوام که مانند حسین که در آخر الزمان میاد از اولاد پیامبر خاتم است، مانند او باشم و به او اقتدا بکنم و این مصیبت ها رو ببینم و تحمل بکنم و صبر بکنم و اجر ببرم. لذا نه از طریق غیر طبیعی و اینها نمیخوام استفاده بشه برای جلوگیری از این قوم، نمیخوام، نه میخوام که صبر و تحمل بکنم، نفرین نکنم، تقاضا نکنم معجزه رخ بده، تا اینجا من صبر بکنم و عجب ببرم. حالا روایت، خب حالا محمد بن سنان، این در این روایت شما اگر ببینید عن محمد بن ابی عمیر، عن محمد بن سنان، شیخ محمد بن ابی عمیر شده. میگه مشکلش چیه؟ میگن محمد بن سنان ضعیفه، ضعیف هستش. پس شما میبینید که آقای ابن ابی عمیر از یه شخص ضعیفی روایت نقل کرده. کجا؟ تو همین روایتی که الان براتون خواندیم، که اگر آقایان بخوان ببینن حاشیه کتابتون دارد، البته مستدرک الوسائل جلد دوم باب 77 از ابواب جنایز حدیث 19، اونجا همین روایت آمده. خب حتی جلوی سبحانی میان میفرمایند که استظهار از این روایت، از این سند، از این عبارت، این تام نیست، تمام نیست در جهتی که شما مد نظرتونه، و دو دلیل اینجا ذکر میکنه. الا انه که بنده میخوام عرض بکنم که خوب بود ایشون یه چیز دیگری میفرمودن، اون که الان ما میخواییم بگیم میفرمودن قبل از این، حالا به این دو بیان خودشون برسن. اگر خواستید یاد داشت بفرمایید، ایشون باید میفرمودن که اصلا چه کسی گفته محمد بن سنان ضعیفه، ما این اشکال داریم. محمد ابن سنان ضعیف نیست و حتی شیخ توصیف خوبی نسبت به او داره. یا لااقل باید بگیم روایات درباره محمد ابن سنان معارضه و لذا نمیتوان گفت که محمد ابن سنان قطعا یه شخص ضعیفی بوده. نه، توصیق دارد، مثلا تضعیف هم دارد. اگر بخواهیم قاعده لا یرمون و لا یرسلون الا عن ثقه که شیخ در عده درباره ابن ابی عمیر اون دو نفر دیگه گفته بود را نقض بکنیم و باطل بکنیم، باید دلیل قطعی بیاوریم، یعنی موردی رو نشان بدهیم که مثلا ابن ابی عمیر از یک قطعی الضعف روایت نقل کرده باشه. اما ما میبینیم محمد بن سنان قطعی الضعف نیست، اصلا توصیف اصلا داره. لعل برای محمد بن ابی عمیر هم محمد بن سنان انسان خوبی بوده، ثقه‌ای بوده و قابل اعتماد بوده. خب اگر این اشکال رو میفرمودن طبعا مبنای این نقض رو متزلزل میکردن از اساس. حالا ایشون رو نفرمودن، بررسی ها و تحقیق های دیگری کردن که خب اونا هم جای خودش ارزش مند. اولین اشکالی که ایشون میکنن ناظر به عرف راویان و دعو دیدن راویان هست که معمولا یک راوی از یک راوی هم طبقه خودش، یعنی از یه همشاگردی و زمیل خودش نقل نمی کنن. این روش ارمتاتون که روات بوده که معاصرین از هم نقل نمی کردند بلکه از اساتید نقل می کردند. یعنی به جای این که به هم طبقه یا معاصر خودشون یا به تعبیر ما به همشاگردی و زمیل خودشون مراجعه بکنند و از او بخوان نقل بکنند، مستقیما میرفتن سراغ خود استاد، سراغ اصل جنس، او رو میدیدن. البته متاسفانه این مطلب به بحث‌های علمی هم کشیده شده. یعنی بعضی تصور شده این هستش که مثلا اگر میگیم آقا فلانی کتاب فلانی رو ببینید، میگن این که شاگرد آقای فلانی است دیگه، ما هم کتاب آقای فلانی استاد رو میبینیم. نه، این غلطه. کم من تلمیدن که مطالبی اضافه تر از استاد خودش داشته باشد در بحث علمی. در بحث علمی یعنی چه؟ یا مثلا ما فلانی رو میدیم، ما هر دون درس آقای فلان میرفتیم، هم شاگردی بودیم. حالا مثالی که بنده معمولا مثال میدم دیگه، نگرم واضح از کیو میخوام بگم دیگه، شهید صدر مثلا مثال است. میگه آقا مثلا شهید صدر، ای آقا ما خودم در سال خوبی میرفتیم، ایشون هم میآمد. بله ولی ایشون هم میآمد. یعنی چی؟ حرف میشد که درست شما هر دو هم شاگردی و زمیل بودید و چه بسا شما اقدم از آقای صدر بودید در دست آقای خویی، مثلا سنتون بالاتر بود، جلوتر در دست آقای خویی. اما خب این آدم یه تحقیقاتی دارد، یه مطالعاتی دارد، یه حرفایی دارد که غیر از حرف آقای خویی است، غیر از حرف آقای خویی است. این نیست که شما میگید همون حرف آقای خویی رو فقط ایشون خیلی خوب بیان کرده. نه خیر، بس خوش بیانی نیست، بس خوش بیانی نیست، یه ابتکاراتی دارد، یه ادعاهاتی، نوآوری‌هایی دارد. لذا این خیلی کم لطفیه. متاسفانه میگم این روش بحث علمی هم تصریح بوده که غلطه. حالا اینکه همشاگردی من یه آقای بود، مغازه‌دار بود، کار خیاطی و اینا بود، حتی بعد از خیاطی رفت تو کار سکه و اون جوشی دارم، من نمیدونم رابطش با هم چی بود، ولی به هر حال کار ندارم. یکی از بزرگان، یکی از شخصیت ها که مطرح شده بود، یکی اسمی سر زبون ها افتاده بود، گمان آیت الله، میگم این ای آیت الله است، این کجاش آیت الله؟ گفتیم چیه؟ آخ خیاطه در شغل خودش حاضر است، وارده، ما اشکال نمیکنیم شغلش، اما ایشون گفت آیت الله اصلا در میکنه. پس چی مبناش چیه؟ گفت ما بچه بودیم، ما هم همبازی بودیم، توی محل بودیم، و این آیت الله آقا چه ربطی داره؟ خب بله، خب این رب طلبه شد و ادامه داد آیت الله، چون ادامه داده خیلیات خوبی شدی باری کرده این که چه حرف این آیت ما بچه بود هم بازی بودیم و همین اون داداشم بلد بگه اشکال دیگه داده، نه همین اشکال فقط همین بوده، احتمالا بازیشم خوب نبوده، فوتبال بازی میکردن گل میخورده، احتمالا یا پاس میدادن پاس خراب میکرده، از آن پاس بگه کجاش آیت الله؟ ما هم بچه بودیم هم بازی بود. و هم حالا اینا واقعا یکم بود بیاید از اهل علم، حالا اینا ها که من دوباره نوزا عرض کردم اینشون که حالا از اهل علم، اما از اهل علم انتظار نمی رود که ما با همدرس روخ و همدرس باشید. خب اینا رفته بیشتر کار کرده، بیشتر زحمت کشته، الهاماتی به این شده، خداوند هوش و استعداد به این دومی رشدی کرده تو شما، لیکن در روایت این روش بوده، در روایت این روش بوده، در روایت چرا این روش رو پیگیری میکردن؟ عمده مطلب این بوده که هرچه فاصله و واسطه میان شخص تا امام کمتر میشده این خودش مطلوبیت داشته. دقت میکنید؟ خب اگر من میتونم این روایت رو با سه واسطه به امام برسونم، چرا با چهار واسطه؟ دقت میکنید؟ خب این در نقل چرا بهتر است دیگه؟ شما یا من از یک کسی شنیدم که او شاهد ماجراست، خب، یا نه از کسی شنیدم که او شاهد ماجرا رو دیده، خیلی اینکه من آورتره تا اینکه شما چند واسطه مبارده با اونجا بسته برسه. مثل در نقل روایت اینا مقید بودن که تا زمانی که استاد هست سراغ عرض مثلتون که شاگرد اون نرن، از همشاگردی و هم طبقه خودشون نقل نکنن و مستقیما به سراغ خود همون استاد برن. خب حالا چی میخواید بگید؟ این همه روزه خواندید و فلان و اینها چی شد آخرش؟ آخرش این شد که محمد ابن سنان و ابن ابی عمیر اینها تقریبا با هم دیگه معاصر هستند و نمیشود گفت ابن عرض مثلتون که بله ابی عمیر، محمد ابن سنان بگیم از مشایخ ابن ابی عمیر بوده است، این خیلی واضح نیست برامون. سال مرگشون هم تقریبا نزدیک به همه، یعنی محمد ابن سنان سال 220 هجری از دنیا رفته، ابن ابی عمیر سال 217 هجری، یعنی ابن ابی عمیر زودتر هم از دنیا رفته، زودتر هم از دنیا رفته. مگر شما فرمایید که خب درست است که مرگ ابن ابی عمیر زودتره، منطقه ممکن است تولد محمد ابن سنان خیلی جلوتر بوده، انسان معمری بوده، انسان پیر مرد، خب یه آدم 100 ساله و یه آدم 40 ساله شما باید یه آدم 60 ساله در نظر بگیرید، او 100 ساله 40 سال زودتر به دنیا آمده، ولی اینکه مرگشون هم همزمان باشد خب میشود که این استاد او باشد، ولی حالا یه فرض نادریه، اینا معاصر هم دیگه هستن، لذا عمدتاً اینا میشد گفت که اساتید همدیگر رو دیدند و لازم نبود از این از اون نقل بکنه. خب پس این یه استبعاد، استبعاد ببین اگر اون مطلبی که بنده عرض کردم و شون میگفت دوشاری همش استبعاداتی نمیشدیم، اون مطلب بهتر بود از این، دقت بکنیم. تا حالا استبعاد دیگری که میفرمایند اون این هست، اگر به کتب خطی بزرگان در گذشته مراجعه بفرمایید، حالا لازم است به گذشته ها، اگر همین الان هم شما از این کتاب های درسی حوزوی رم یا کتب روایی حوزوی رم اگر دیده باشین که با قلم نوشته شده، مثلا به خط همین خطات های معروف نوشته شده، دقت بکنید، حالا با همین نگاه برید نگاه بکنید، اینا عن رو شبیه واو می نوشتم. چجوری؟ حالا جا متاسفانه الان جا تخته نیست من بنویسم، ناشر این تصویر ذهنی شما استفاده کنیم، این عن عین بعد هم نون، اینا نمی آمدن به این شکل بنویسن، عین رو می نوشتن بعد یه حرف صاف می آوردن پایین، فرض کنید که ره چجوری میاد پایین به این شکل، کله عین رو می نوشتن بعد یه حرف صاف می آوردن پایین، یه حرف صاف، حالا مثل عین و ره بخواهم بنویسن، من تلفظ نمی کنم، اهم اصلا تو که عین و ره رو بخواهم بنویسن، بله؟ مثل شیش ها بریم، آمه در خوب
مثل عدد 6 رو محمد بنویسید. دقت کنید عین رو این قشو میارن پایین. بله آمد زیرش رو میارن پایین. خیلی خوب یه همچین حاله. اگر مراجعه بکنید هنوز هم هست، یعنی هنوز هم تو دکتوبال طلب ها شد از این کتاب باشد شما دیگه ممنون رو چی نهش درستونه اون تا حالا یه نصف قبل از شما ها یا دو نصف قبل از شما هنوز این کتاب های با قلم وجود دارد. خود ما همین کتاب ها درس خوندیم، من خواسته بکنم کتاب های دیگه من همین کتاب ها بود که ما خوندیم اصلا خواست بود که و اصلا اون جامعه مقدم هم کتاب های دیگه خیلی آشتیمیسی اونا از همین کتاب های خطای قدیمی بود و بله خود خطای گذشته که بودن هر مزرد بود که هنوز هم خود تو بازار پیدا میشه. بعد هم بود این خیلی رواج داشت. خب یعنی بس اولا عنش رو مثل واب می نوشتن به این شکل. این نکته اول. خب چی میخواد بگید؟ خب اول من اولا میگم چی میخواد بگن بعد این عین و نون و واب و اینا درستش بکنیم به هم رفتش بگیم. اون این هست که چون در سند حدیث غالبا شما با عن کار دارید، میگید فلانی عن فلانی عن فلانی عن فلانی، واو کمتر به کار میره. واو کجا به کار میره؟ واو جایی به کار میره که دو تا راوی در عرض هم دیگه یه راوی از مثلا بگیم فلانی و فلانی عطف بکنیم، فلانی و فلانی با هم دیگه عن یه شخصی، واو کمتر به کار میره، معمولا همین عن به کار میره. دقت کنید چی عرض میکنم. خب وقت بزرگان نقدی خواستن کتاب بنویسن تونتون می نوشتن معمولا تو سلسله سند گاهی اوقات واوها رو اشتباه می کردن و عن می نوشتن. خب واوها رو اشتباه کردن و عن می نوشتن. خب شما اینجا باید بگید آها پس این به عکس خواسته شما شد، شما می خواهد باید یه جور ثابت می کردی که عن رو از خواهد واو رو مثل عن بنویسن تا این مشکل شما حل بشه. شما به عکس گفتی، گفتی عن رو مثل واو می نوشتن. خب نکته این هستش که حالا الان عبارت رو عرض بکنم از این خوب با من باشه چند لحظه. نکته این هستش که ایشون یه نقلی دارن، یه تحقیقی رو از صاحب مقاله در مقدمات کتاب منتقل جمال نقل می کنن و این که ایشون میگن که من نسخه خطی دارم از شیخ طوسی به قلم خود شیخ که ایشون در کتاب خودش موارد متعددی بوده که وعده ایشون به اشتباه عن نوشته از کدوم عنهایی از همونهایی که به اون شکل عجیب و غریب گفتم تا ارزشی که آقا برمودن به اون شکل نوشته. بعدن که خودش آمده تصحیح بکنه تنها کاری که کرده بود که اون سر شیش رو به همونگی وصل کرده که واقع بشه، سرش رو به هم چسبونده که واقع بشه. خب پس تا اینجا مشکل نشد، خود شیخ اشتباه خودش رو اصلاح کرد، واقع بود اشتباها عن نمیش منطقه او رو چون شبیه واقع نوشته بود سریع تونست اصلاحش بکنه، سرش رو به هم چسبون شد هر بند واقع. تا اینجا شیخ مشکلی ندارد، درست عمل کرده. از اینجا رو بعد این نسخ و نسخه نویس ها آمدن بسند، نسخه نویس نگاه کرده دیده این واو شبیه همون عنهای دیگه است، با خودش گفته که سر قلم شیخ چرخیده اشتباه کرده، دوباره این واو تبدیل به عن شده. قد که عرض کنم یعنی اشتباهی که شیخ خودش اطلاق کرده رو این نسخه نویس از قبیل شد و اصنا یعنی که قرآن میخونده دوشه شغلت نا قرآن که غلط نداره شغلت نا رو خرد بکش شد و اصنا هر مطلب چون که این از باب شد و اصنا آمده اون اطلاعه هر مطلب که شیخ طوسی رو برگرمونده واقعیده شده هر مطلب چون که افتاد خرابش کرده و این طور شده. میگن ما موارد متعددی همچین اشتباهات رو در نسخه ها دیدیم، لعل این مورد هم از همین قبیل باشن. چرا؟ به همون استبعاد اول که اینا هم طبقه بودن، معمولا هم طبقه ها از هم نقل نمی کنن. بله دو نفریشون ممکنه از یک کسی نقل بکنن اما ارمان داشتون که از هم دیگه نقل نمی کنن. این استبعاد اول. استبعاد دوم این که شیخ طوسی هم درباره این فرم درباره ایشون فرمود لا یربون ولا یرسلون الا عن ثقه. پس ابن ابی عمر یه آدمی است که مقید از غیر ثقه نقل نکنه. اینم که از قبل این استبعادم که از قبل ما پیش فرضمون بود، خب شاهد از غیر رسید، شاهد هم این شد که بابا این اشتباه نسخه نویسی ها رخ داده، نستاخی همچین اصلاحی در بایی همچین افسادی انجام دادن و این عنها رو دوباره برگردن، خودم این واقعها رو دوباره برگردن و عن تبدیل کردن. در حقیقت ببینید سند رایی بخواهم دوباره بخونید اینطور میشه، میشه عن محمد بن حسن عن الصفار عن یعقوب بن یزید عن محمد بن ابی عمیر و محمد بن سنان عن من ذکره، اینطور میشه. این عن نیست، واقع هست اینجا، یه همچین بیانی رو اینجا دارد. حالا عبارتشون اگر بخواهیم بخونیم میفرماید که بله فرناس و تانیان اندن موجود فی علل الشرایط و محمد ابن سنان، میگه اولا ما تو علل الشرایط دیدیم که محمد ابن سنان دارد، عن محمد ابن سنان ندارد، منان عن محمد ابن سنان. پس در اینجا فشته به الواب به عن، این دوتا به هم دیگه اشتباه شده است. خب شما ممکنه بگید آقا چطور ممکنه اینا به هم دیگه اشتباه شده باشن؟ ایشون میگه ان تبدیل لفظ الواب به عن کثیر فی المسانید، این چیز تازه ای نیست، این زیاد رخ داده و قد نبه علیه المحقق صاحب المقاله فی مقدمات منطق الجمان و به تأمل فیه الحل و کثیر من العویصات الموجوده فی الاسانید. اگر ما در این موضوع دقت کنیم خیلی از مشکلات و عویصات در سندها حل میشه و ما میفهمیم که چنین اشتباهاتی رخ داده است. کما ینحل قسم من النقوب التي اوردت على القاعده، همچنان که برخی از نقوضی که بعد از نم ذکر خواهد شد به همین نقطه برمیگردن. یعنی گفتیم محمد بن ابی عمیر عن فلانی، بعد اون فلانی گفتیم ضعیفه، میگیم نه این عن فلانی نبوده و فلانی بوده، لذا محمد بن ابی عمیر از ضعیفی نقل نکرده بلکه به همراه اون ضعیف با هم دیگه از یه نفر دیگه چی نقل کردم. خب حالا اون مطلب منتقل جمان چیه؟ اینه قال حیث ان الغالب فی الطرق هو الوحده، از اونجایی که در طرق روایات معمولا ما یه راوی داریم، فلانی عن فلانی عن فلانی عن، یعنی کلمه عن میگن معنعنه، عنش زیاد تکرار میشه و وقوع کلمت عن فی الکتابه بین اسماء الرجال، اسامی میان عن متخلخل میشه بینشون. فمعل اعجال با سریع عجله کردن، یک دو الانده ما هم الغالب، اون چیزی که غالب هست به ذهن خطور میکنه. فیوضع کلمت و عن کتاب موضع واف العطف، یه جایی که واف عطفه به جاش کلمه عن قرار میدن. خب وقد رأیت، حالا خود این صاحب منتقل جمان میگه وقد رأیت فی نسخه تهذیب التي عندي بخط الشیخ، میگه نسخه از تهذیب من داشتم به خط خود شیخ پیش من اون نسخه در اختیارشون بوده. عدت مواضع، من تعدادی از مواضع رو دیدم که سبق فیها القلم الى اثبات کلمت عن فی موضع الواقع، که قلم شیخ علیه الرحمه سبقت گرفته بود به این که به جای واو عن گذاشته بود. ثم وصل بین طرفی العین و جعلها علی صورتها باون، با همون توضیحی که من عرض کردم خارجا اینا عن رو هم مثل شیش می نوشتن، مثل شیش می نوشتن، فقط کافی که اون سرش رو هم بیارن می شد واو دقیقا فرمید. و ثبت ذلك على بعض النصاح فكتبها بالصوره الاصليه، اصليه المعروفه در واقع في بعض مواضع الاصلاح، بعد از جاهایی که مرحوم شیخ اصلاح کرده بود اینا دو مرتبه اصلاحش رو برگردوندن به همون شکل فاسد و خرابش و ای بابا این اشتباه کرده دور از گردن همون شد و بسناش کردن. و خشا ذلك في النسخ المتجدده، همین مطلب رواج پیدا کرد، پخش شد در نسخه هایی که بعدن نوشته شد. ولما راجعت خط الشیخ فی تبینت الحال، وقتی من مراجعه کردم دیدم که مطلب آشکار شد برم. و ظاهر ان ابدال الواو به عن یقتضی الزیاده التي ذکرناها ك
کثرت الواسطه و زیادتها فاذا کان الرجل ضعیفا ضاع به الاسنان فلا بد من استفراغ الوضع فی ملاحظه امثال هذا و عدم قناعه بظاهر الامور.
ایشون میگه در همچین مواردی که ما داریم کافی نیست که نگاه بکنیم گفته از عن، نه باید دقت بکنیم لعل باب باشد، لعل باب باشد، سریعا ازش عبور نکنیم.
کی اهلی همچین دقتهایی است؟ نگیم که سر دردرون باز میشه چه موارد ساده‌ای به لحاظ سندی در روایات الان مورد توجه قرار نمیگیره و چه نکات خندداری احیانا مطرح میشه و رواج پیدا میکنه. باز هم خدا خیلی به اونایی که اصلا بررسی نمی کنن سند رو، باز اون بهتره. چی میگن؟ میگن آقا مشکور به این روایت عمل کرده، ما عمل میکنیم، تمام شد. باز این خیلی هم شسته تره لاقل میگیم، بلکه انشاءالله مشکور دقت کرده باشد که آقا دقت نمی کنه، اونا دقت کردن مشکل حل کردن. یا میگن این در کتب اربعه اومده ما قبول داریم، مثل حاج آقا رضای همدانی، خوبش فهری دقیق بزرگی است. ایشون میگه من اصلا میگه اخیراً شو خوش که میگه اخیراً دیگه اصلا به علم رجال اهمیتی نمیدن، هیچ بررسی نمی کنم، یه کار بی خودیه، هر چی که مشکوک گفتن بزرگان گفتن در کتب اربعه بود همون رو درسته دیگه، من چی میخوام بگم بعد از این؟ اونا بهتر میگن. خب با سیلی آشخصه تر از اون کسی است که نه خودش میخواد بررسی بکنه و کم دقته. اگه شما خودت میخوای بررسی بکنی لااقل دقت اضافه تری به خرج بده. حالا اگر رسیدیم اون جلسه آخر برخی از نکات رجالی اینا رو عرض بکنیم خدمتتون، که کتاب نیست، موارد خارج از کتاب که نکات رجالی که الان ما احیانا این تحقیقاتمون تو بررسیامون بهش رسیدیم و میبینیم که منشأ چه اشتباهاتی شده و احیانا چه روایاتی جا به جا اصلا تحمیل شده به لحاظ سندی. این را اگر شد انشاءالله جلسه آخر توفیق باشد زنده باشیم عرض کنیم خدمتتون. بگذاریم. خب این محمد السلام تمام شد. نقد بعدی کیه؟ علی ابن حدید روى الشيخ عن الحسين ابن سعيد عن ابن ابي عمير عن علي ابن حديد. شما من ابن ابي عمير بنابراین سند از علي ابن حديد نقل کرده. عن جميل ابن الدراش عن بعض اصحابه عن احدهما في رجل كانت له جاريه فبقى ثم اشترى امها او ابنتها قال لا تحل له. خیلی خوب میفرمان و علي ابن حديد از مثلتون که ضعيف. علي ابن حديد انسان ضعیفی بوده. چطور؟ شیخ طوسی علیه الرحمه در مواردی از کتاب تهذیب و استبصار در این دو کتاب آمده او رو تضعیف کرده و بالغ فی تضعیفه، خیلی هم تضعیف کرده، سوال به شدت ضعیف بوده است. خب حتی جلوی سبحانی پاسخ میدن به این نقض، همون مطلب که قبلا گفتیم اینجا هم تکرار می شود و اون همین است که اینجا تصحیف صورت گرفته. این و علی ابن حدید بوده شده عن علی ابن حدید، مطلب رو هم قبل از این ما گذروندیم تمام شد. هر مطلب تو که میگیم اما اینجا شاهدتون چیه؟ میگن ببینید این علی ابن حدید بنابراین سندی که شما گفتید واسطه شده از بین ابن ابی عمیر و جمیل ابن دراج. ببینید ابن علی عمیر عن علی ابن حدید عن جمیل ابن دراج، در حالی که ما میبینیم این آقای ابن علی عمیر در موارد فراوانی مستقیما از جمیل ابن دراج رو باید نقل کرده. چطور شده توی این مرفقه با واسطه نقل کرده؟ نیازی نداشته به واسطه ساختن، خودش مستقیم میتونسته بره مطلب رو بگیره، اونم با اون دقتی که رواست داشته. اصلا فرمون که گفته شده از تا 298 مورد ابن ابی عمیر از جمیل ابن دراج روایت نقل کرده است. با یه همچین تعداد بالایی 298 روایت کم نیست، با یه همچین تعداد بالایی که از اون روایت کرده یه دفعه بیاد یه روایت این وسط با واسطه از اون نقل کند، این خیلی بعیده. نمیخوایم بگیم محاله، اما بعیده. این یک. دو، اشکال دوم همون اشکالی است که در حقیقت تو اشکال اول تو مورد قبلی بیان شد و اون این که این دو نفر یعنی ابن ابی عمیر و جمیل ابن دراج اینا هم شاگردی هستند،
زمیلن، معاصرن، هم طبقن، هم دورن، ده و دیدن و روش این بزرگان این بوده است که نمی آمدن از هم طبقه خودشون نقل کنند، از هم طبقه خودشون نقل نمی کردن و به همه مستقیم از استاد نقل می کردن. لذا این هم یک مطلب دیگری که اینجا وجود دارد. و اما نقطه سومی که ایشون می‌فرمایند، ایشون برای ابن ابی حمیر هیچ مثلاً که روایتی از علی ابن حدید در کتب اربعه پیدا نشد مگر همین یک مورد مثلاً که، و این هم باز یک شاهد دیگری است برای اینکه اینجا عهد بوده علی ابن حدید و ابن ابی حمیر بوده نه ابن ابی حمیر عرمزتون که بله بله علی ابن بله علی ابن حدید و ابن ابی عمیر بوده است نه ابن ابی عمیر از علی ابن حدید باشد و بخواد او شیخ خوب باشد. میگیم خواهد این که دوباره مصادره مطلوب شد شما همون تکرار کرد. میگن نه، نکته جدید تری که اینجا میخواهیم بگیم اینه، خوب توجه بفرمایید، اون این هست که اگر علی ابن حدید از شیوخ ابن ابی حمیر بود معنا نداشت که فقط و فقط یه روایت از اون نقل بکنه، حتی همون باید ده ها روایت از اون نقل میکرد. چرا؟ هم ابن ابی حمیر این کار است، روایت بازه، نقل روایت اهل نقل روایت دنبالش میگرد، اصلا اینا یه حرصی داشتن بر نقل روایت. خدا رحمتشون کنن واقعا چه جایگاهی دارن. من یه فکر کردم که یه وقتی از این خصمان قرآنی فرستاد میخوانن، یکی از اون هدیه من به همین رواس این زراره ابو بصیر محمد بن مسلم عوالم به تغلب چه خدمتی کرد ما در روایت اهل بیت هم هست که مثلا اگر مثلا اینا نبودن بعضی از اینا نام بردن که اینا نبودن آثار اهل بیت از بین میرفت، آثار اهل بیت واقعا زحمت میکشیدن، واقعا حرف داشتن تو این قصه. خب اینا دنبال این بودن روایت نقل بکنن، هم ابن ابی عمیر اهل نقل است هم علی ابن حدید. اگر واقعا علی ابن حدید اهل اگر علی ابن حدید شیخ ابن ابی عمیر بود، ابن ابی عمیر خوب بود که روایات فراوان تری رو از اون نقل بکنن. چطور؟ چون علی ابن حدید که روایت زیاد نقل کرده پس روایت زیاد بلد بوده، ابن ابی عمیر هم که میگشت دنبال روایت خوب بود که میرم روایت بیشتری از اون میپرسید و از طریق او نقل میکرد. این نشان میدهد نه، علی ابن حدید شیخ ابن ابی عمیر نبوده و این یک مورد موردیست که واقع بوده که تبدیل به عن شده است. خب نه هم طبقه بودن عرض کردیم عادت، نه عادت روات این بوده که از هم طبقه خودشون نقل نمی کردن، می رفتن از اون استادشون نقل می کردن. فقط می کنم عرض کردم ببینیم آجان خب این که واضحه که تو تاریخ زندگیشون معلومه، تاریخ زندگیشون معلومه، نه اینا هر دوشون از اصحاب امام کاظم علیه السلام بودن، بخش از اصحاب امام رضا علیه السلام از اصحاب این دوتا امام بودن. این که در طبقات اصلا یکی از خواص کتب طبقات همینه، طبقات نگاری، اونایی که رجال رو به سبک طبقات نگاری نوشتن یکی از خواصش همینه که طبقات مختلف رو واضح مشخصه. قبلا ما این بحث رو گذروندیم، گفتیم اصلا خواهدون که شما بخواید تعیین کنید که کی استاد کی بوده، کی شاگرد کی بوده، کی میدونست از کی نقل بکنه. مثلا شما فرض کنید ببینید که یه راوی جز طبقه سوم رواسه، راوی دیگری از اون نقل کرده که جز طبقه پنجم رواسه، میفهمید این وسط یه راوی جا افتاده، این مرسایی ارسایی چیز داره، این وسط حتفی داره، افتادگی داره، این طبقات نگاری خواست داره. و از اون نقاط که ما میتونیم استفاده کنیم همین است که این دو نفر با هم دیگه هم طبقه بودن. خب سومین نفر و سومین نفر که گفته شده از ابن ابی عمیر از اون نقل کرده است در حالی که او انسان ضعیفی بوده، کی است؟ یونس بن ضبیان. ضبیان ایشون شیخ از موسی بن قاسم، از صفوان و ابن ابی عمیر، از برید او یزید و یونس بن زبیان نقل کرده از قالا سألنا ابا عبدالله الى آخر. حالا خواهد به روایت شده. خب شما در اینجا میدید که ابن ابی عمیر از مثلتون که برید و یونس بن زبیان نقل کرده، حالا این گفته شده برید یا یزید، ولی احتمالا همون برید است نه یزید، احتمالا صحیحش همون بریده نه یزید، بعدا توشون اشاره خواهند کرد. خب بنابراین پس شما میگید یونس بن زبیان ضعیفه و نجاشی او رو تضعیف کرده، در این حال ابن ابی عمیر از او نقل کرده است. خب اشکال میشود که پاسخ میدیم یعنی خوبه نقص، و اون که این که ما میگیم ابن ابی عمیر لا یروی الا عن ثقه، چه زمانی؟ زمانی که ابن ابی عمیر فقط و فقط و مستقلن میخواد از یک راوی روایت رو نقل بکنن، او رو ثقه انتخاب میکنه، شیخ خودش رو ثقه قرار میکنه. اما اگر نه یه روایتی رو همزمان از چند نفر نقل کرد که میان اون چند نفر یا میان اون دو نفر یکیشون هم ضعیف بود، این اشکال نداره. در حقیقت ابن ابی عمیر نظر دارد به همون ثقه. ابن ابی عمیر مثلا شما فرض کن جایی رفتی یه قصه ای رو دو نفر سه نفر برای شما نقل کنه، آقای فلانی فلانی فلانی، در بین این سه نفر یه نفرشون آدمی حسابیه خیلی مهمه، شما میگید بله این قصه رو فلانی فلانی و فلانی برام گفتن، خود شما نظر دارید به اون نفر شماره یک، او از اون مهمتره چون او گفته شما پذیرفتید، پس چرا دو نفر دیگر هم ذکر میکنید؟ بالاخره اون دو نفر دیگر هم برای شما گفتن، و این یه معیدیه، یه شاهدیه، یه کمک حال و کمککاریه که بالاخره دو نفر برای شما گفتن، اما این به این معنی نیست که شما هر دوی اونها رو ثقه میدانستید. من خودمون رخ میداد دیگه، توی جایی میریم سن هر بدن یک قصه میگن، البته یکی دو تاشون مثلا ممکن است آدمایی باشن که هر کشون قاطی داره، یعنی گاهی راست میگن گاهی دروغ میگن مبالغه، اما یکیشون آدم دقیقیه، آدم درستیه، آدمی که شما میگید سه نفر رو بر من گفتن، اگه کسی اشکال میکنه از کجا که بابا بین این سه نفر فلانی هم بود دیگه، حالا اون دوتایی چی فلانی که مهمه، ولی سه نفر رو به عنوان راویان و ناقلان این ماجرا برای خودتون مورد اشاره قرار بدید. این مطلب در اینجا هست که ابن ابی عمیر از برید و یونس با هم دیگه نقل کرده، از یونس تنها نقل نکرده است. از مثلتون که من سبق لسان شد اشتباه از کردم، اینجا برید بعیده باشد، یزید صحیح‌تر است. به چه بیانی؟ به این بیان خودشون هم می‌فهمند که اینجا بعید برید باشه، برای اینکه برید ابن معاویه این در ایام امام صادق علیه السلام از دنیا رفته و کسی که می‌خورد به این که ابن ابی عمیر از اون نقل کند یزید ابن ارمزدون که یزید هست که منظور ابو خالد القماط باشد که ثقه هست، یا یزید ابن خلیفه باشد که او من اصحاب امام صادق بوده و صفوان از اون نقل کرده است. و حالا این به بحث ما خیلی ربطی ندارد، ولی خب این نقطه حاشیه‌ایشه که اینم احتمالاً یزید باشد. خب چی؟ بله توی سنن هم کنار هم قرار گرفتن. خب این اشکال اول. اشکال دوم این که اساسا ممکن است یه افتادگی این وسط رخ داده باشه، یعنی ممکن است که یه کسی واسطه باشد میان ابن ابی عمیر و یونس و اون واسطه ذکر نشده. میگیم چرا؟ میگن برای اینکه یونس از اصحاب امام صادق بوده و در زمان حیات خود امام صادق از دنیا رفته. خب امام صادق چه زمانی به شهادت رسیده؟ سال 148. پس یعنی یونس ابن زبیان این باید قبل از سال 148 از دنیا رفته باشد. خب ما تاریخ تولد ابن ابی عمیر رو نمیدانیم، ولی تاریخ وفات ابن ابی عمیر سال 217 است. چقدر فاصله است بین مثلا 140 تا 217؟ چقدر فاصله است؟ ها؟ 77 سال فاصله است. درسته؟ زنتون بیش 140 تا 217، 77 سال. اگر مثلا یونس ابن زبیان دوربر سال 140 هجری از دنیا رفته باشه، 77 سال قبل ابن علی عمر از دنیا رفته. خیلی بعیده بگیم ابن علی عمر اینقدر عمر کرده که در زمان حیات یونس ابن زبیان یه آدم حسابی بوده که اهل نقل روایت بوده، حداقل 35 ساله باشه. دقیقا من چی هستم؟ بعد نزدیک 70-80 سال دیگه هم از خدا عمر بگیم، نمیخوام بگم عجیب است، اما خیلی رواج ندارد. یعنی عمر 100 و چند ساله ما نداریم. معمولا اگر طرف اینقدر معمر باشه توی کتب رجال تراجم یه اشاره هم بهش میشه و کانم این معمرین مثلا، یعنی چیزی نقطه اشاره میکنن. و این خیلی چیزی نیست که ما بگیم که یه همچین عمری از مثلا اون که کرده که توانسته مستقیما از یکی از شاگردان امام صادق، که داده اون شاگرد امام صادق هم در ایام حیات خود امام صادق علیه السلام از دنیا رفته نعمل بکنه. اشکال مهمترش این است، اگر ابن ابی عمیر اینقدر عمر کرده که توانسته یه راوی که در زمان خود امام صادق از دنیا رفته رو درک بکنه، پس یعنی خود امام صادق هم درک کرده، پس چرا از امام صادق رو باید نقل نکرده؟ پس شما هم اینطوری اگر بخواید بگید که ابن ابی عمیر مستقیما از یونس ابن زبیان رو باید نقل کرده باشد، یعنی یونس ابن یعنی ابن ابی عمیر در زمان خود امام صادق بوده و اونم آدم حسابی بوده، یعنی شخصیتی که روایت نقل میکرده. خب اگه این طور بود چه نرفت سراغ خود امام صادق از خود امام صادق نقل کنه؟ ها؟ به شاگردان امام صادق متوسل میشه به خود امام صادق کار نداشته؟ این خیلی بعیده، خیلی بعیده. از اون خبرتون که در حالتی که ما میبینیم ابن ابی عمیر از امام صادق علیه السلام روایت نقل نکرده است، شیخ هم در ترجمه ابن ابی عمیر آورده است که بعد رکم من الائمه ثلاثه ابا ابراهیم موسی علیه السلام ولم یرو عنه الا شیئا قلیلا. یعنی حتی از موسی بن جعفر از پسر امام صادق هم ایشون خیلی روایت نقل نکرده. از پسر امام صادق هم خیلی، یعنی نشون به زمان موسی بن جعفر هم هنوز خیلی هنوز آدم حسابی نشده بوده که بخواد روایت زیاد نقل بکنه. عمده میاد به ائمه بعدی. عرضم خطوری که به هر تقدیر این هم یک نقطه دیگر است که نشان میدهد که احتمالاً بین ابن ابی عمیر تا یونس ابن زبیان یک واسطه ای بوده، اما این واسطه ذکر نشده و اینجا نیامده و ما به همین جهت نمیتوانیم بگوییم که ایشان مستقیماً از یک ضعیف نقل کرده. این رو نمیتونیم بیان بکنیم دیگه. ادامه این درس که خود طولانی شد این درس و این نکات اضافه تر این هست که بخواییم بگیم یادداشت بکنیم دیگه میکشه برای فردا، بماند برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و من صلی علی محمد و آله محمد و عجل.